امروز و گفتش که من باید برم. عبدالرضا رفت تقریبا یک ماه دو ماه نیومد. متوجه شده بود بروجردی یه هلیکوپترشون سقوط کرده، بروجردی زخمی شده، پاشون شکسته، رفته بود عیادت بروجردی. هیچی دیگه عبدالرضا وقتی که اومد نشستم فکرامو کردم، گفتم اینجوری نمیشه که ایشون همش بذاره بره بعد من بمونم تنها اینجوری. وضعیت شرایط یه جوری شد دیگه داشت بهم سخت میگذشت، گفتم من بعد با شما بیام منطقه. رفتم اونجا دیگه ارومیه بودیم یه چند وقتی. اونجا دوستان زیادی من پیدا کردم که شرایطشون نسبتاً مثل من بود، با هم جلسه میذاشتیم، بعضیشون آماده میکردن خودشون رو، میگفتن این هفته من میدونم نوبت منه، یعنی شهید میشه، حال موقعشون شهید میشه و خبر شهادتش رو میابردن و واقعا هم همینطور بود، انگار که بعد منتظر میشدیم دیگه تک تک خبر شهادت یکیشون بیاد. دو سه هفته بود من ایشون رو ندیده بودم. بعد میدیدم که مثلا خب بعضی از اون کسایی که اونجا میشستن مثلا آقایونشون تو قرارگاه زن کارشون بود، بعد اونا ساعت مثلا بعضیشون ظهر میومدن بعضی شب میومدن، همچه من ناراحت میشدم، میگفتم چرا باید مثلا عبدالرضا نتونه مثلا یه بار مثل اینا بیاد خونه. خب اذیت میشدم و اینها. یکی از این دوستان خانم جعفری برگشت گفتش که آره ما میخواییم بریم فردا تهران. من یه دفعه به دلم افتاد که با ایشون برم تهران. اومدم سوار ماشین شدیم اومدیم تهران، ولی چه تهران اومدنی، خیلی برام سخت بود این تهران اومدن، اصلا آشوب بودم، نگران بودم. شبش عبدالرضا زنگ زد و به من گفتش که آره شما آماده باش، من پنجشنبه حتما میام. من خوشحال از اینکه زنگ زده، خیالم راحت شد، گفتم باشه من آمادم، هیچ مشکلی نیستش. روز نمیدونم چهارشنبهش بود یا پنجشنبه بود، دایی بزرگ من اومد خونه مادر شهید عبدالرضا، در زد اومد، گفتم دایی خوشحال شدم، حال احوال پوش کردم اینا. بعدشون گفتش که آره آقای عبدالرضا زخمی شده، شما بعد ارومیه. گفتم که اگه عبدالرضا زخمی شده چرا مثلا ما باید بریم ارومیه؟ گفتن که نه شما، خب دیگه یه جوریه که شما باید برید. آماده کردم منو دیگه. بعد دیگه متوجه شدم که عبدالرضا شهید شده که قراره بیاد تهران. بعدن کم کم بهم گفتن که آره عبدالرضا شهید شده. رفته بودن منطقه اشنویه، اونجا خیلی منطقه صعب العبوریه، خیلی بالا بلند داره، خیلی سطح ناصافی داره، کوروکوهای خیلی بلنده. میرن اونجا یک منطقه ای رو آزادسازی کنن، یکی از بچه های گردانش شهید میشه، میفته توی دره اون پایین. ایشون خودش آماده میکنه، با اینکه میدونسته اونجا خطر داره، کمین میخوره، آماده میکنه که بره پایین. رگبار میزنن، تیراندازی میکنن، ایشون از بالا تو پایین کمرشون تیر میخورن. بعد یکی از همرزماشون میگفتن که تا خود صبح که شهید عبدالرضا زنده بوده اونجا و بلند بلند زیارت عاشورا میخونده تو اون شرایط.
ای امت حزب اللهی، اسلام مکتب انسان سازی است و انقلاب اسلامی با رهنمودها و رهبری صحیح امام امت خمینی بتشکن رحمت الله علیه می رود تا جهانی شود و تمامی ابرقدرتها را نابود کند و انقلاب را به صاحب اصلیش امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف تحویل دهد. پس بر همه شما وظیفه شرعی است که در هر کجا که باشید از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنید.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن خالق با مخلوق صحبت میکنه از طریق پیغمبر معصوم. ما هم با کلمات خالقمون میخوایم آشنا شیم. هر آیه رو چند دقیقه روان ساده فشرده قطره‌ای تفسیر میکنیم، به جزء 9 رسیدیم. سوره اعراف هم که داره کم کم صفحه آخرش تموم میشه. آیه 25 بشنوید.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
آیه قبل فرمود قرآن که مراجع به ادب قرآن بود که قرآن میشنوی آرام باش، ساکت باش، گوش بده، شاید مورد رحمت قرار گیره. این آیه مال دعاست. واذكر ربك اذان، یعنی پروردگارت را از روی خوف و تضرع آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام یاد کن، از غافلان مباش. غدو جمع غدات به معنای طلوع فجر تا طلوع خورشید، بین طلوعین میگن غدو. آصال به معنای جمع اصیل، اصیل به معنای نزدیک غروب شامگاهان. بین طلوعین خدا رو یاد کن، در آستانه غروب و مغرب خدا رو یاد کن. و بعضی هم گفتن این مراد نماز شبانه روزیه.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما.
پیغمبران هم باید پیوسته یاد خدا باشن، چون وذکر به پیغمبر میگه وذکر ربک، یعنی پیغمبر هم باید یاد خدا بکنه. قرآن علاوه بر ذکر زبانی ذکر قلبی هم گفته، فی نفسی که وذکر ربک فی نفسی که، یعنی با زبون که میگی تو دلت هم توجه داشته باش. تضرع و خفیه یعنی با خوف و تضرع، خوف و تضرع از آداب دعاست. خب بعد اون ذکر آدمو بیمه میکنه که عاشقانه و سوزناک و پیوسته باشه، بلغدو به والآصال یعنی پیوسته باشه، تضرع و خفیه یعنی سوزناک باشه، عاشقانه باشه، سوزناک باشه، پیوسته باشه. صبح وقت شروع کار و تصمیم گیری یاد خدا کن، شب وقت نتیجه گیری و جنبندی یاد خدا کن. اونها که هر صبح و شام یاد خدا نمی کنن اینا غافلن، چون میگه صبح و شب یاد خدا کن، بعد میگه ولا تکن من الغافلین، غافل نباش. یعنی اگه کسی صبح و شب یاد خدا نکنه غافله. خدا یا به ما توفیق بده ما از غافلین نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم کل ولی الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى
ستاره به چشم صبح یا شبنم سفید دمار آفتاب را خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را تنگ از غم توست جای بر
رادیوی جوان شنیده می شوی.
به نام خدا، اون که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
نام خدا.
بر رواق آسمان اهل دل تابش انبار رحمانی خوش است، در پگاه روشن کشف و شهود دیدن خورشید نورانی خوش است. سید مروارید حکمت بیدرنگ از دل دریای طوفانی خوش است. از سر گلدسته های معرفت قرش بانگ مسلمانی خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. سلام سلام خدای وحدت آفرین، سلام خدای یار و یاریگر، سلام برترین دارنده ریسمان اتحاد و همدلی. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما دوستان و رفقای سهربیدار، سلام به شما خوشرویان و دلپاکان سهرخیز. خیلی خیلی خوش اومدید، عمرتون با عزت باشه و آغاز روز پربرکتتون با دست خدای بنده نواز همراه باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه به نام خدای رادیو ژاپن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا ذر ان شر الناس منزلتن عند الله یوم القیامه عالمون لا ينتفع بعلمه، یا لا ينتفع بعلمه. دو مطلب را بیان می‌فرماید در این حدیث. یکی علمی است که از اون نفعی برده نمی‌شود، که این را می‌فرماید که بدترین مردم نزد خدای متعال در روز قیامت اینهان، منزلت اینها در قیامت بدترین منزلت هاست. خب حالا لا ينتفع بعلمه یعنی عالمی است که از دانش خود به کسی نفع نمیرسانه. خب حالا عالمی که مردم از علم او منتفع نشوند، یعنی این عالم دین حقایق دین را به مردم نگوید، کتمان کند، در مقابل بدعت ها ساکت بمانه، اونجایی که علم او او را به حرکتی وادار میکند اون حرکت را انجام ندهد، امر به معروف و نهی از منکر نکند. این میشه این به فکر خودشه فقط. لا ينتفع به علمه، اگر گفتیم این هم یک معنای محتملی است، چون علم باید اولین تأثیرش روی خود عالم باشد. عالم به دین باید خود او در درجه اول از علم خود منتفع بشود، چون حلال و حرام الهی رو میدانه، هدایت الهی به او رسیده است، علمن علمیان باید عمل کنه به این علمش. یعنی عالم بی عمل، لا ينتفع یعنی عالم بی عمل. این یکی از اون دو طایفه ای که در این روایت ذکرشون رفته است. دسته دوم که شر الناس منزلتن هستن عند الله یوم القیامه، و من طلب علما لیصرف بهی وجوه الناس الیه لم یجد ریح الجنه. این هم دسته دوم، که علمی را کسب کند فقط برای اینکه مردم رو به طرف خود متوجه کند و برای خود موقعیت و منزلتی در بین مردم پیدا کند. قصدش از تحصیل علم کمک به مردم و دستگیری مردم نیست، بلکه برای این است که مردم متوجه او بشن، آقا عالم است، آقا دارای مثلا فلان مقامات علمی است و متوجه او بشن. این هم که اینا جزء گرفتاری های مسلمین بوده از دوران ائمه علیهم السلام تا امروز، این جزء گرفتاری های ما و مردم و همه است. درس بخونیم برای اینکه یک شخصیت معروفی بشیم، نه برای اینکه خدمت کنیم به مردم. هدف این باشد که بشیم شخصیت معروفی، بشیم عالم معروفی، بشیم مرجع تقلیدی، بشیم چه و چه. ما نباید درس بخونیم تا معروف بشیم، نباید درس بخونیم تا آدم متشخصی بشیم، تا مردم به ما توجه کنن، تا ما بشیم مرجع تقلید، تا ما بشیم عالم درجه که فرون شد. نه، اینا هدف درس خوندن نباید باشه. هدف درس خوندن باید این باشه که چیزی یاد بگیریم، مردمی را که به این دانسته ما احتیاج دارن دستگیری کنیم. حالا معروف شدیم شدیم، نشدیم نشدیم، اهمیت پیدا کردیم، بلکه حتی این هدف معروف شدن و متشخص شدن جزء بدترین هاست. اوائل انقلاب راجع به اشخاص صحبت می شد که فلان کس رو به فلان جا بگماریم، برای فلان مسئولیت بگذاریم نگذاریم. در جمع دوستانمون مشورت می کردیم که فلان کس مناسب هست یا نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، گاهی می گفتیم، فلان کس می گفت نه، این دلش می خواد بدرخشه، این می شد یک نقص. اینی که فلانی میل داره بدرخشه، این یک نقطه ضعف بود، یک نقص بود. این عرف طلبگی ما اینه ها، این درست. هدف باید این باشد که درس بخونیم، چیزی یاد بگیریم، شاید بتونیم دستگیری کنیم از یک عده‌ای که محتاج دستگیری ما هست. صفحه 364.
با به نام خدای رادیو جوان در کنار شما دوستان هستیم و میرسیم به لحظه گفتگومون با استاد عزیزمون هاش هادی اتابکی. سلام به شما، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز، همه بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستند و صدای ما رو میشنوند.
ممنونم از شما هاش هادی اتابکی. باز هم قراری که ما استفاده کنیم از کلام ارزشمند شما و میهمان آیات نورانی قرآن باشیم
انشاءالله.
کدام سوره، کدام آیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه عسکری، امروز میخوام در خصوص یکی از کلماتی که در قرآن خیلی روش سفارش شده و خیلی تاکید شده صحبت بکنیم، اگر اجازه بدید.
خیلی هم خوب.
تقوا. تو قرآن تقوا خیلی مطرح شده.
بله.
و حتی یک امر خداست، و تقوا الله، تقوا داشته باشید.
تقوا رو برامون تعریف بکنید.
همین دنبال همون اگر بتونم. اگر بتونم. تقوا رو یه دو مدن معنا کردن به این معنا که از خدا بترسیم. سوال، ما از چی خدا بترسیم؟
بله.
خدا که اینقدر مهربونه، اینقدر مشتیه، اینقدر باحاله، اینقدر هوای بنده هاشو داره، ما از چیش باید بترسیم؟ پاسخ، ما از خدا نباید بترسیم، ما از رفتار خودمون نسبت به خدا باید بترسیم.